سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
شنیدین که میگن عجله کار شیطونه؟ این به خاطر اینکه تمام مبنای جهان هستی بر پایه و اساس آهستگی است. باید آهسته حرکت کرد، آهسته حرف زد، آهسته کلام رو به گوش کسی رسوند، آهسته غذا خورد، آهسته قدم زد. تمام دنیا بر مبنای آهستگی است، چرا که این نظم بر همین مبنا قرار داده شده و اگر عجله کنید خارج از اون نظم دارید حرکت میکنید. اما اهل شب همیشه آهسته حرکت میکنن. از شما دعوت میکنم که برنامه شب رو از رادیو تهران بشنوید.
سفر مرا به در باغ چند سالگیم بود و ایستادم تا دلم قرار
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
شبرو.
یاد میکنم خداوند بخشنده مهربان رو و سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان محترم. خیلی خیلی خوش آمدید به شب رو از رادیو تهران. امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که شبی دیگر در شب رو میتونیم همراه شما باشیم با موضوع گردشگری. امیدوارم در حدود 90 دقیقه پیش رو تنهامون نذارید. برنامه امشب تقدیم شما میشود به تهیه کنندگی سینا محمد حسن، صدا بردار ستاره حمیدی، هماهنگی سمانه گلک و با حضور آقای محمد رضا بستانی دکترای توسعه گردشگری در استودیو. امیدوارم به اون خوش بگذره در دقایق پیش رو. سلام میکنم به مهمان این برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی. خیلی خوش آمدید آقای بستانی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه عزیزانی که به هر طریقی صدای ما رو میشنوند. امیدوارم مطالبی که بیان میکنیم مورد پسندشون قرار بگیر.
زنده باشید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. در شب رو ما معمولا با مهمانانمون سفر میکنیم، یه مقصدی انتخاب میکردیم و حالا به واسطه این مقصد، یا بهتر بگم به بهانه این مقصد، بسته های صوتی مختلف هم تقدیم شنوندگان میشد. فکر میکنم امشب کمی باید متفاوت تر شب رو طی بکنیم، شاید کمی علمی تر به موضوع گردشگری میخوایم بپردازیم با توجه به سوابق علمی که آقای دکتر بستانی دارن. آقای دکتر، شنونده ها خیلی دوست دارن حتما بیشتر با شما آشنا بشن با توجه به اینکه اولین بارم هست در شب رو در خدمتتون هستیم. دکترای توسعه گردشگری، کمی در مورد سوابقتون در حوزه گردشگری توضیح میدین؟
عرض ادب مجدد. من محمد رضا بستانی هستم، 39 سالمه. کارم رو در حوزه گردشگری با تحصیلات متنوعی در حوزه مکانیک، در حوزه مدیریت، در حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری و در نهایت برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای به اتمام رسوندم. برای این که بتونم پژوهش‌های میدانی انطباقی رو داشته باشم به 23 کشور دنیا سفر کردم و یک سری از اطلاعات پژوهشی که فکر می‌کردم می‌تونم با ایرانیزه کردنش مشکلاتی رو که توی این حوزه چالش انگیز هست توی ایران رو برطرف کنم رو در قالب 13 کتاب مختلف تألیف کردم و ارائه دادم. 273 تا دوره آموزشی متنوع رو هم توی 7 تا مجموعه آموزشی مختلف دنیا گذروندم. هلوهوش 13 ساله که در خدمت آموزش عالی هستم به عنوان یک مدرس کوچک از جامعه مدرسین و استادان و فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری در ارائه طرح‌های توجیهی رو هم از هلوهوش سال 89-90 آغاز کردم.
زنده باد. چه الماسی مهمان ما امشب در برنامه شب رو در حوزه گردشگری. تجربیات درخشانی دارن آقای دکتر بستانی و فکر میکنم حتما مطالبی که ارائه میشه هم برای عموم مردم هم برای کسانی که فعال هستن در حوزه گردشگری، چه کسانی که شغلشون به هر حال مرتبطه، چه کسانی که مسئولیتی دارن در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در جاهای مختلفی که به هر حال به نوعی با ورود گردشگر به کشور، جذب گردشگر به کشور و توسعه گردشگری مرتبط هستن. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. شبرو رو لطفاً تنها نذارید.
شاعرانه‌ای قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
اما به طور خاص امشب در شبرو میخواییم بپردازیم به گردشگری در استان تهران. همونطور که مطلع هستید آقای دکتر محمد رضا بستانی به همراهیمون میکنن، دکترهای توسعه گردشگری. آقای دکتر، تحلیلتون از وضعیت گردشگری در استان تهران چیست؟ شرایط فعلی به چه صورته؟ چقدر ظرفیت داریم به طور کلی برای توسعه گردشگری؟ چه کردیم؟ چه میتوانیم بکنیم؟
دیدگاه‌های متنوعی به شهر تهران و استان تهران وجود داره در حوزه گردشگری. من آمادگی که می‌خواستم لازم داشتم برای اینکه بخوام وارد برنامه بشم رو از اونجایی کسب کردم که تمام برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که پیرامون حوزه گردشگری بود و ارائه داده شده بود رو مورد بررسی قرار دادم. دیدگاه‌های متنوعی رو تجزیه و تحلیل کردم و دوست دارم یه دیدگاه جدیدتر و منحصر به فردتری و نسبت به استان تهران ارائه بدم.
بله.
تهران مورد قضاوت‌ترین و مورد تأکیدترین شهر برای گردشگران داخلی و خارجی کشور و نماینده 1167 شهر ایرانه که در یک بازه 1,648,195 کیلومتر مربعی در پیشانی کشور قرار داره و یک بار تاریخی 7000 ساله رو داره به دوش میکشه. در کل میشه 10 روز پتانسیل گردشگری در 21 گونه متنوع رو براش لحاظ کرد. همونطوری که عزیزانی که صدای ما رو میشنوند بهتر میدونن، فعالیت‌های مرتبط با صنعت گردشگری در 22 تقسیم بندی متنوع ارائه میشه. بعضیا دوست دارن گردشگری رو از دید مذهبی مورد بررسی قرار بدن، بعضیا سلیقه‌شون به گردشگری غذا و نوشابه میره، بعضیا شهری و و و. اما مجموعه پتانسیل هایی که در تهران وجود داره خوشبختانه برای پوشش عین 21 تقسیم بندی گردشگری کافیه. ما همیشه توی حوزه گردشگری یک تقاضا داریم و یک عرضه. این عرضه و تقاضا داخل یک فرمول قرار میگیره که در ادامه عرض میکنم به شنوندگان عزیز، اما همیشه دو روی این موضوع، یک طرف تقاضا کنندگان خدمات میخوان و یک طرف هم عرضه کنندگان خصوصی و عرضه کنندگان دولتی زیر ساختار رو میان و فراهم میکنن. ما توی تهران بیش از 2400 پارک یا بوستان داریم که بیش از 60,000 هکتار رو در بر میگیره، 65 موزه داریم، 60 بازارچه یا مرکز خرید یا پاساژ رو داریم، 12 راسته صنفی برای ارائه خدمات فروشگاهی رو داریم، بیش از 8000 ارائه دهنده خدمات سیستم غذا و نوشابه داریم، 110 تا هتل داریم، 50 گذر فرهنگی داریم و بیش از 110 تا بیمارستان که برای پتانسیل گردشگری درمانی مورد استفاده قرار میگیره. مجموعه ای از این زیرساخت ها مورد تقاضای 14 میلیون نفر گردشگر داخلی شهری و بیش از 70 میلیون نفر گردشگر خارج از استان و منطبق با آخرین آمارهایی که ارائه داده میشه 1,200,000 نفر گردشگر خارجی قرار میگیره.
یعنی کل جمعیت کشور رو ما به عنوان گردشگر میتونیم در نظر
بگیریم؟ ما میتونیم در گردشگر داخلی کل جمعیت کشور رو متقاضی استفاده خدمات گردشگری قرار بدیم برای پایتخت گردی. در خود تهران هم افرادی که توی تهران زندگی میکنن به تنوع و تکثر متعددی درخواست کننده خدمات گردشگری در قالب گذران اوقات فراغتشون هستن.
پس خود جمعیت زیاد تهران در واقع یک فرصت برای توسعه گردشگری در تهران.
به علاوه اینی که دیدی که تا الان روی حوزه گردشگری جاری و ساری بوده، من احساس میکنم که توی یه دوراهی به اشتباه رفته. ما همیشه کنش‌ها و واکنش‌های پیرامون صنعت گردشگری رو برای برطرف کردن نیاز متقاضیان دریافت خدمات تو حوزه گذران اوقات فراغت تفسیر کردیم. یعنی همیشه افرادی رو داشتیم که میگفتن ما گردشگری هیجانی لازم داریم، گردشگری طبیعتگردی میخوایم، گردشگری قضا میخوایم. و از اون طرف که کورسی اتفاق افتاده بین بخش خصوصی و دولتی که بیان ارائه خدمات و زیرساخت‌ها رو برای برطرف کردن نیاز اونا ارائه بدن. اما دیدی که من میخوام عزیزانی که صدای ما رو میشنون تغییر بدن اینه که مسیر اصلی رشته گردشگری اینه که گردشگری میاد تا کشورها رو از اقتصاد تک محصولی نجات بده. گردشگری میاد برای اینی که یک برند شهری بسازه، برای اینی که یک شهر رو به عنوان یک نمونه موردی، مخصوصا چون تهران پایتخته، بیاد بین پایتخت 200 تا 240 تا کشور دیگه برتر نشون بده، بزرگتر نشون بده، حائز اهمیت‌تر نشون بده. گردشگری میاد تا مشکل اقتصاد رو حل بکنه، میاد مشکل بیکاری رو حل بکنه، میاد مشکل بزهکاری اجتماعی رو حل بکنه، میاد ارتباطات میان فرهنگی راه بندازه، میاد رفع کدورت انجام بده، میاد بین کشور همبستگی ایجاد بکنه. اگه ما به این دید به صنعت گردشگری نگاه بکنیم، متوجه میشیم که نه تنها پتانسیل های لازم برای ارائه خدمات مرتبط با این حوزه رو داریم، بلکه نتونستیم با برنامه ریزی های برخواسته از ادله متقن علمی از همین داشته هامون هم خوب استفاده بکنیم. من آماری که ارائه دادم من باب مثال در حوزه مراکز خرید، شاید شما بهتر بدونیم، ما رتبه دوم سرانه مراکز خرید رو توی دنیا به خودمون اختصاص دادیم.
در دوم در جهان
بعد از چین ما دومین کشوری هستیم که حالا اختلاف 1.2 میلیارد نفری مردم چین به نسبت 85.6 میلیون نفر ایران قابل کنار هم گذاشتن نیست.
تا تونستیم
مراکز خرید و مال ساختیم و از اون طرف نتونستیم یک پکیج گردشگری شهری، تفریحی یا خرید رو به صورت 0 تا 100 از تبلیغات و بازاریابی تا فرایند فیدبک گیری برای متقاضی طراحی بکنیم. یعنی وقتی شما وارد یک کشور توسعه یافته میشی، برای دریافت خدمات مرتبط با گردشگری خرید، گردشگری شاپینگ یا گردشگری شهری، شما میبینید که تمام اون عوامل و زیرساخت‌ها دست به دست هم داده تا اون متقاضی بره از اون مکانی که به عنوان اقامتگاهش هست، بره خریدش رو انجام بده و برگرده و راضی باشه و 100% به خواسته و نیاز خودش برسه. اما مایی که توی هر کوچه از تهران سرک میکشیم، مغازه میبینیم، پاساژ میبینیم، مراکز خرید متنوع میبینیم، در سطوح مختلف، در سطوح ارائه مختلف، در جو فضا مکان مختلف، در معماری های متنوع، هنوز نتونستیم به یه گردشگر داخلی، به یه گردشگر خارج از کشور که وارد کشورمون میشه، یک پکیج ارائه خدمات درست در حوزه شاپینگ ارائه بدیم. و اونم به خاطر این بوده که تفسیرمون اشتباه بوده. من بنابراین ندارم که جو برنامه رو به سمتی پیش ببرم که حوصله عزیزان سر بره، یا اینی که فکر کنن از اون حال هوای تفریح و تفننی و از اون حال هوای به قولن فان برنامه خارج بشیم. اما دوست دارم که یک امیدی رو تو دل عزیزانی که میشنون روشن بکنم، مخصوصا تو شرایط اقتصادی اجتماعی فعلی که همه دغدغه اصلیشون دغدغه کسب و کاره، که ما خیلی 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 بیش از اون چیزی که الان در حوزه درآمدسازی شهری میتونیم فعالیت بکنیم پتانسیل داریم. من هر کدوم از آیتمایی که ارائه دادم میتونه به تنهایی باعث رشد و اعتلاء و پیشرفت یک مجموعه بشه. چیزی که کشور دبی رو تبدیل کرد به دبی فعلی از 40 سال پیش تا الان، به هیچ عنوان نفتش نبود، به هیچ عنوان مراودات بین المللیش نبود، فقط استفاده صحیح از پکیج گردشگری تفریحیش بود. اینی که تونستی یک پکیج درست 0 تا 100، حالا پکیج شاید واژه بیگانه‌ای باشه، یک بسته سفر تفریحی، یک بسته سفر خرید حرفه‌ای رو بیاد ارائه بده و 0 تا 100 تمام توانمندیش رو فقط گذاشت رو همین دوتا حوزه.
کاری که ما کردیم
ولی خیلی گسسته انجام دادیم. یعنی هیچ موقع برنامه هایی که ما ارائه دادیم، علومی که ما ارائه دادیم، علومی که متاسفانه ایرانیزش نکردیم و به صورت دوگم و به صورت خام اومدیم تو جامعه علمی خودمون و جامعه غیر علمی خودمون بست و گسترشش دادیم، انجام ندادیم.
انسجام در واقع نداشتیم.
نه انسجام نداشته. این 1 و 2 و 3 به نهایتی نرسیده. هر کسی از دید خودش، به توان خودش، به انگیزه خودش اومده و یک مطلب رو ارائه داده و گنگ و اصلا باقی مونده و به نتیجه نرسیده.
به نظرم تا اینجا خیلی نکته های مهمی مطرح شد در مورد استان تهران. داریم راجع به استانی صحبت میکنیم که آقای دکتر گفتن اگر 21 گونه متفاوت در حوزه گردشگری ما داشته باشیم که داریم، تهران از همگی بهره منده. یعنی در همه این حوزه ها ظرفیت در این شهر وجود داره. حالا یکیش بخش گردشگری خدماتی بود که برمیگشت به فروشگاه ها و مال ها و پاساژ ها. تعدادش در تهران بسیار زیاده، ولی چقدر تونستیم ازش بهره برداری کنیم در حوزه
یه
گردشگری؟
یه چیز جالب دیگه رو خدمتتون عرض بکنم. کشوری مثل مراکش با ایجاد یک گذر فرهنگی که رنگ خونه ها توی اون گذر فرق میکنه، رنگ آبی خاصی داره، جو فضا مکانش فرق میکنه، حتی عطر اون فضا برخواسته از اون عود یا برخواسته از اون اسپندیه که توی اونجا ایجاد میشه، تونست یک فرهنگ مراکشی رو توی کل دنیا جاری و ساری بکنه و رنکینگ خودش رو ظرف 10 سال 40 پله بالا برد. ما فقط در مگاپولیتن یا ابرشهر تهران 50 گذر فرهنگی داریم. 50 گذر فرهنگی که برخلاف کشور مراکش 7000 سال هم تاریخ و تمدن داره.
مثل کجا؟
مثل گذر سیه تیر. شما وقتی وارد سیه تیر میشید جوتون تغییر میکنه، جو فضا تغییر میکنه، جو اماکن تغییر میکنه، مجموعه ای از عناصر و جزئیات محیطی که باعث میشه فر و هنگ مجموعه عمل کرده شما رو تحت تاثیر قرار بده رو میگن گذر فرهنگی. و ما 50 گذر فرهنگی در فقط در ابرشهر تهران داریم.
ولی آقای دکتر اینجا بحث کمیت و کیفیت هم هست دیگه. ما 50 گذر داریم ولی با چه کیفیتی؟
به خاطر اینکه تا الان با این دید بهش نگاه نکردیم. من هزاران بار دیدم مثلا تور سیه تیرگردی میذارن، حالا به اسمای متنوعی که تو کلتور جامعه یا خرد فرهنگ جامعه اسمش میشه تور شکمگردی، تور موزه ایران باستان، تور خیابان سیه تیر، تور کلیساگردی یا مسجدگردی در حوزه گردشگری مذهبی. اما یک بار ندیدم که به فر و هنگ اون مجموعه نگاه کنم. تأکید میکنم بر این واژه چون مرکز، شاید اینم برای شنوندگان جالب باشه، تنها عرض و طول جغرافیایی در دنیا که مرکز غلیان کلمه فر و هنگ بوده ایرانه. کلمه فرهنگ مال ماست. فر به معنی بالا و هنگ به معنی وزین. هر جا که در ایران کهن افراد مشغول به یک کسب و کاری بودن، مشغول به حفر قنات بودن، مشغول به یکی از اتفاقات روزمره زندگیشون بودن، همیشه سعی میکردن با یک فر و یک هنگ رفتار بکنن. ما بیش از 3800 سال پیش وقتی قنات میکندیم، قناتکن ما لباسی که میپوشیده، وردی که میخونده، نحوه کلنگ زنیش، نحوه انتخابش به عنوان میراب که از یک قاضی و پادشاه عمل کرده بیشتری داشته، برخواسته از همون فر و هنگ قنات کندنش بوده. برای کشوری که مرکز غلیان فرهنگه، واژه فرهنگ اونجا ایجاد شده و برخلاف دید عزیزانی که متاسفانه با کمترین مطالعه تاریخی تاریخ ایران رو محدود میکنن به 7000 سال، 6000 سال یا 2500 سال، در فلات مرکزی ایران که بیش از 800 هزار سال تاریخ زندگی وجود داشته که دستگندهاش در تمام موزه های ایران موجوده، متاسفانه با فرهنگ رفتار کردن، وقتی حتی 50 تا گذر فرهنگی هم داریم، منتج به یک بسته گردشگری فرهنگی نشده.
چرا؟
به علت اینی که ما همیشه به عرض کردم ما به گردشگری به چشم گذران اوقات فراغت نگاه میکنیم.
چون علمی کار
خیلی از کشورها مشکلاتی که با هم دارن رو یا با توان نظامی با هم حل میکنن، یا با توان اقتصادی با هم حل میکنن، یا با جنگ حل میکنن، در صورتی که ما به راحتی میتونیم یک واژه جدیدی رو خلق کنیم به نام فرهنگ. ما با ارتباطات میان فرهنگیمون خیلی راحت میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. شاید این نکته هم براتون جالب باشه که هر روز بیش از 1600 رسانه صوتی تصویری به حجو پراکنی پیرامون کشور ایران میپردازه.
عجب.
که هم داخلی ها و هم خارجی ها رو شامل میشه. حتما یک کلمه از ایران با سیاه نمایی، با پروپاگاندای تبلیغاتی آمیخته ارائه داده میشه.
پروژه ایران حراسی که ازش زیاد یاد شد.
این پروژه ایران حراسی تا جایی پیش رفته که شما از هر کشوری که حالا توی سابقه پژوهشی میدانی خودم بوده، وقتی میپرسید ایران، سری کلماتی رو به زبان جاری میکنن که برخواسته از ترسه، برخواسته از وحشته، برخواسته از نادونستنه. این ارتباطات میان فرهنگی و بسته‌های فرهنگی چقدر مشکلات ما رو میتونه حل بکنه. اینی که ما بیاییم و به مردم جهان، به مردم حتی کشور خودمون که این همه گارد فرهنگی نسبت به هم گرفتن، بیاییم ثابت بکنیم که نه، اینجوری هم نیست. ما خیلی راحت و مسالمت‌آمیز هزاران هزار سال کنار هم زندگی کردیم. ما با فرهنگ مغول‌ها رو بهشون چیرگی پیدا کردیم، نه با قیام سربه‌داران. من چون کتاب تاریخ تمدن ایران رو تألیف کردم، ارتباطات فرهنگی ایران رو تألیف کردم، توسعه پایدار تألیف کردم، چیزی رو میگم که تو حوزه تخصصیم هست، چیزی رو خارج از حوزه تخصصیم تا الان به زبان نراندم و این اطلاعات برخواسته از پژوهش‌های میدانی کتابخانه‌ایه، از قیاس واقعیاته. ما همه این مشکلات و گاردهایی که بین قومیت‌های فعلی کشور خودمون داریم و با یک بسته گردشگری فرهنگی میتونستیم به اتمام برسونیم. اما همین هم بخشی از گردشگری تفریحی، بخشی از گذران اوقات فراغت که خوردش کردیم. در صورتی که وقتی الان من توضیح میدم، شاید برای عزیزان این مسئله پیش بیاد که چقدر این واژه‌ها ثقیله و ما چقدر راحت به زبان این رو جاری می‌کردیم. فرهنگ همون چیزیه که ما بهش مغول‌ها رو برای شیرگی پیدا کردیم. 43 تا سلسله حکومتی که به ما حکومت کردن در گذر تاریخ، 5% فقط ایرانی بودن. اونا رو تونستیم پشت سر بذاریم. حالا تو هر کدوم از این 21 نحوه گذران اوقات فراغت، نسبت به پتانسیل‌هایی که در طول و عرض جغرافیایی این ابر شهر تهران هست، هر کدومش، من اولش عرض کردم که ما 10 روز توان ارائه خدمات گردشگری در فقط شهر تهران رو داریم که با استانش به 25 روز گسترش پیدا میکنه.
یعنی یک گردشگر بیاد استان تهران 25 روز باید زمان بذاره برای اینکه بتونه آنچه که میشه در تهران ارائه کرد به گردشگر رو تجربه بکنه.
100%. فرض بر این بگیرید که ما دیدمون از ابتدایی که علم مرتبط با گردشگری وارد ایران شد تو این 20 سال گذشته که ما جدیتر اومدیم و سرمایه انسانی گذاشتیم، رشته دانشگاهی تأسیس کردیم، اساتید رو از خارج از کشور دعوت کردیم و و و یک چارچوب عملی، نظری و حرفه‌ای تری رو به ارگان‌های خصوصی و دولتی دادیم در حوزه گردشگری، فرض کنید که ما دیدمون این بود، الان جایگاهمون کجا بود؟ اون موقع ما به هر گوشه از کشور که سفر می‌کردیم، نسبت به همین پتانسیل‌ها و نحوه درست ارائهش هیچ کسی با هیچ کسی مشکل نداشت. برای اینی که برنامه ذره حال و هوای متفاوت تری نسبت به عزیزانی که تا الان اومدم و صحبت کردم به خودش بگیره، من سعیم رو بر این میذارم چیزایی رو بگم که کمتر مورد توجه قرار گرفته. شاید شنوندگان اینو ندونن، ما بیش از 38 پیامبر تو ایران داریم.
بله.
این 38 پیامبر رو من یه پژوهش جامعی روشون کردم، یه کتابی تألیف کردم در این حوزه. این 38 پیامبر با ادله متقنی که بزرگان دین ما تایید کردن که جایگاهشون درسته، مدفنشون درسته، که نزدیکترینشون به عزیزانی که در تهران هستن ربات کریمه که میتونن اونجا از مقبره یکی از پیامبران بزرگ بازدید و عمل بیارن، این 38 پیامبر اگر فقط در حوزه گردشگری مذهبی در کنار 8623 امامزاده، بزرگزاده، افراد متدین یا افراد مورد احترام جامعه که دارای بقاع متبرکه در ایران هستند، یک نقشه جامع گردشگری مذهبی رو برای ما ایجاد کرده بودن، تا الان تمام